موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
شما همون جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور دل دوستان است، آینه جان عارفان است، چراغ سینه موحدان است، آسایش رنجوران و مرهم خستگان است، شفای درد و طبیب بیمار دلان است. خدایا گرفتار آن دردم که تو دوای آنی، در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی، بنده آن سنایم که تو سزای آنی. من در تو چه دانم؟ تو دانی، تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدین. آنچه در آغاز کلام و برنامه شنیدید بریده ای بود از تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار از رشید الدین میبودی.
شب‌های فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
مدیر فرهنگی، استاد دانشگاه و نویسنده سه عنوانی است که طی این سالها رضا رسولی را با آنها می‌شناسیم. رسولی در کنار تدریس در دانشگاه در کرسی‌های مختلف مدیریت فرهنگی نیز حضور داشته است، اما این حضور او را از نوشتن باز نداشته است. عضویت در چندین دوره هیئت مدیره انجمن قلم ایران و حضور در سازمان‌های فرهنگی چون بسیج هنرمندان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جمله فعالیت‌های وی در دوره مدیریت فرهنگی است. رضا رسولی در حوزه ادبیات هم چهره‌ای شناخته شده است. تألیف 13 اثر در حوزه ادب و هنر وی را به چهره‌ای شناخته شده‌ای تبدیل کرده است. ضمن اینکه در ادوار مختلف دبیری جوایز ادبی چون قلم زرین و سلام بر نصرالله را بر عهده داشته است. او در سالهای اخیر با کنارگیری از مدیریت فرهنگی تألیف را جدی‌تر گرفته است که حاصل آن دو کتاب سراح سرگردان و شهنواز است. او سراح سرگردان را در سال 95 در شرایطی نوشت که هنوز از موج سالهای اخیر درباره عدالت خواهی خیلی خبری نبود و حوزه ادبیات و نشر هم خیلی به این مسئله واکنشی نداشت، اما رسولی در کتابش بحث راندخاری و فساد در سیستم دولتی را بازتاب داد. برخی صاحب نظران معتقدند رسولی در این کتاب علاوه بر نشان دادن بیماری، راه علاج آن را هم نشان می‌دهد.
درود بر شما، شامگاه به پاکی و نیکی. در واقع در ابتدای این بخش معرفی میهمان رو دیدید و شنیدید. در خدمت آقای دکتر رضا رسولی هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم به حضور شما.
زنده باشین آقای دکتر. کارنامه علمی و عملی شما گویای این هست که یک دوره‌ای در باغ ادبیات قدم زدید و بعد ناگهان وارد دنیای حقوق و وکالت شاید و حوزه‌های علمی و دانشگاهی شدید و بعد دوباره به ادبیات بازگشتید. چرا این رفت و برگشت از کجا شکل گرفته، چطور شده؟
ادبیات خانه ایمده از دوران کودکی و نوجوانی میراث معنوی مادر فاضلم بود که من با کتاب و هنر و ادبیات و آثار ادبی آشنا شدم و در مسیر زندگیم با مصلحین اجتماعی جهان آشنا شدم و هرچی جلوتر رفتم متوجه شدم که اغلب مصلحین اجتماعی مثل نلسون ماندلا که آپارتاید و تبعیض نژادی رو در افریقا در واقع برچید و مثل گاندی که بحث استقلال هند و رهبرش بود همه اینها حقوقدان بودن و وکیل و حقوق خوانده.
این دلیل ها باعث شد که شما وارد وادی حقوق بشید.
ادبیات ذوقم بود، عشقم بود، شوقم بود. رسیدم به مقطع انتخاب رشته برای دانشگاه، یک رشته بیشتر نداشتم و انتخاب نکردم، اونم حقوق بود.
خب زنده باد. چه اثری گذاشت این حقوق خوندن توی آثاری که نوشتید و منتشر کردید؟
بذارید با دو جمله توضیح بدم. به زعم من نویسنده باید حقوق را بداند تا حقوق و وظایف مردم و وظایف متقابل دولت و مردم و حاکمیت رو در آثار خودش متجلی بکنه و تصویر واقعی و جذابی برای مردم در واقع نقش بزنه و حقوقدان هم باید نوشتن بداند تا قانون و عدالت رو برای مردم با قلم خودش ترسیم بکنه.
خیلی مثل شما آدم های کمیابی پیدا میشن که مثلا یه همچین توانمندی رو داشته باشن. تو اهالی حقوقمون کمن، تو ادبیاتی ها خیلی کمتر که حقوق بدونن.
حالا این لطف شماست.
زنده باشین. و خب در واقع ما با یک ضعفی مواجه هستیم اینجا که ادبیات ما از حقوق و تکالیف و عدالت انگار خالیه، کمرنگه توش این بحث ها.
ببینید توی نویسنده های غیر ایرانی ما حقوقدان، وکیل و استاد حقوق دانشگاه خیلی داریم و آثاری که چه با تم پلیسی، جنایی، امنیتی در واقع در وادی ادبیات منتشر شده، چه با تم خانوادگی، ولی موضوعات حقوقی خیلی زیادن. توی کشور ما اینطور نبود که حقوقدان ها دست به قلم در حوزه ادبیات نباشن. مرحوم قاضی خوب مترجم آثار ادبی بود، آقای محمد رضا اصلانی که از قضات عالی رتبه بازنشسته کشور، داستان نویس و از اعضای انجمن قلم هستش. تک و توک داشتیم بزرگوارانی که در حوزه ادبیات فعالیت کردن.
پررنگ نبودن انگار، یعنی تعدادشون به تعداد انگشتان دست شد.
بله متاسفانه این کمرنگی مشاهده شده، در حالی که موضوع حقوق و جوهره حقوق عدالت هستش، بدون ابزار هنر و ادبیات بدون بال پروازه. یعنی اگر ادبیات و هنر به کمک عدالت نیاد، نمیتواند واقعیت عدالت رو برای مردم ترسیم بکنه و اونها اون چیزی که باید رو مطالبه کنن. این وسط شیادانی هستن که به اسم قانون، به اسم عدالت میان در واقع انواع ناصره ها رو به مردم غالب میکنن و اونها رو فریب خواهند داد.
یه نکته‌ای رو دارید اشاره میکنید و اون این که انگار ما اگر تو ادبیاتمون به عدالت و عدالت خواهی اشاره نکنیم، یه بخش مهمی از فضای روایتمون ضعف و نقص داره.
من فراتر از این بگم، جان مایه و درون مایه انقلاب اسلامی و هدف جمهوری اسلامی برپایه عدالت بود، چون دایش این بود که ما تلیه یان طلوع دلنگیزیم. وقتی چنین دایه مطرح میشه، عدالت راهبرد اصلیه، نه یکی از موضوعات، نه یکی از راهبردها. به همین دلیل خلأ جریان آثار ادبی عدالت طلبانه توی کشور مشاهده میشه خیلی جدی. نه تنها جریانی وجود نداره که حتی ما تک آثار رو هم کمتر میبینیم بین نویسنده هامون که بیان جدی بحث عدالت رو مطرح کنه.
این من فهم میکنم که آقای دکتر یک دلیل بیرونی هم داره. انگار نویسندگان ما تجربه ظلم و تظلم و عدالت خواهی رو کمتر در زندگیشون داشتن که حالا بخوان این رو در ادبیات خودشون هم تصویرسازی و بازنمایی بکنن.
من از منظر دیگه میخوام به ماجرا نگاه کنم. تجربه زیستی نویسنده ابزار بسیار مهمیه برای خلق اثر او. اگر من پیش از این در سوابق سازمانی خودم پست مدیر عاملی رو تجربه نمی کردم، مشاور مدیر عاملی هلدینگ بزرگ نبودم که 37 شرکت تابعه داشت، به عدد 10 سال پیش 30,000 میلیارد تومان ترنوور مالیش بود، هیچ وقت نمیتونستم مزایده بازی، مناقصه بازی، روز بازگشایی پاکات، واندخواری، وانتیرها، نمیدونم فایناس، باز افتتاح LC حساب بانکی و بفهمم و درک بکنم و به اعتبار این درک اثری خلق کنم که ادعای عدالت طلبانه و عدالت طلبی داره. وقتی نویسنده ما در چارچوبه محدوده زندگی خودش رو محصور میکنه، شما چه انتظاری دارید؟ من دوست نویسنده رو میشناسم، 150 عنوان کتاب داره، دو بار کتابش کتاب سال شده. یکی از رمانش رو خوندم، تماما شخصیت های رمان توی خیابون معروف تهران مثلا از کوچه 16 هم میافتن کوچه 18 هم. یه با تلفنی ازش پرسیدم ماجرا چیه تهران به این بزرگی، گفت خب من اونجا محل زندگیم بوده، این کوچه ها رو میشناختم، فقط همون. خب وقتی تجربه زیستی نداره چی میخواد؟
ما از محله خودمون بیرون نگذاشتیم هنوز. خب شما یک اثر معروفی رو منتشر کردید با عنوان سراح سرگردون.
بله.
اولا که چرا سراح سرگردون و سرگردان نه؟
سراح سرگردون مثل این محله است. حالا شوخی جدیش رو عرض کنم، خیلی از آثار هنری ادبی که در سالهای اخیر خلق شده به نام محلات لوکس تهران بوده، مثلا پارکوی، سعادت آباد، دربند. من چون بچه جنوبی ترین نقاط تهران هستم، گفتم یه اثری خلق کنم اسمشو یکی از مناطق جنوبی تهران بذارم، سراح سرگردون، نزدیک پاسگاه نعمت آباد، منطقه 18 تهران، مردم شریف اون منطقه هستش. خب. اما این شخصیتش بین خودش، خانوادهش و اعتقاداتش واقعا سرگردون میشه، الهام گرفته از محتوای اثر.
یعنی یه سراحی رو شخصیت اصلی و داستان داره که نمیدونه به کدوم سمت بره.
واقعا همینطور.
بین خودش، اعتقاداتش و
خانوادش.
تو این کتاب شما اشاره کردید به ماجرای حضور خانواده و آقازادگی و آقازاده ها. و اینکه انگار اینها باعث خیلی از معضلات و مشکلات منافی عدالت اجتماعی شدن.
ببینید بحث آقازادگی دست کم 5 ساله که به طور خیلی جدی تو ادبیات اجتماعی ما جای خودش رو باز کرده. مفهوم آقازاده بودن یعنی اینکه من فرزند یک آقایی باشم یا اصطلاحا داماد یک شخصیتی باشم، به خودی خود نه خوبه نه بد. اینکه من چه کنشی داشته باشم و اکت من در عرصه اجتماعی چگونه باشه، این تعیین میکنه که موضوع بده یا خوبه. حالا فرض کنید جناب علی فرزند یکی از مقامات عالی رتبه کشور هستی
که نیستیم.
نیستیم. آره. حق زندگی ندارید، حق حیات، حق ادامه تحصیل، اگه نبوغی دارید، اگه استعدادی دارید، باید شکوفا بشه. این حقوق مثل همه شهروندان به شما تعلق میگیره. اما نحوه استفاده شما از این حقوق خیلی مهمه. الان از بس فرزند بعضی از چهره‌های شاخص، حالا نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، سوء استفاده کردن و وارد فضای حاشیه‌ای شدن، دیگه تا میگیم آقازاده یاد یک جوان بدجنس مخوف میفتیم که کلی از وانت‌های اقتصادی و سیاسی استفاده کرد.
خب آقای دکتر، نکته ما اینجا این هست که چقدر این تجربه زیسته شما و سوابقی که خودتون هم بهش اشاره کردین در جایگاه‌های مدیریتی مختلف، در منصب‌های مختلف و سوابق آموزشیتون در رشته حقوق کمک کرد در تدوین این رمانی که در واقع قرار هست عدالت اجتماعی رو مطرح بکنه؟
مهمترین کمکش این بود که بستر و کانتکسی که من برای رمانم پیشبینی کردم یک فهم و دریافتی از واقعیت‌های حقوقی قضایی و مناسبات مردم و حاکمیت. اما سوابق سازمانی یک هندل و واهندازی بزرگ رو برای من ایجاد کرد. بذارید 30 ثانیه خاطره کوتاه برای شما بگم. توی دوره مسئولیتم تو بخش صنعت یه بار یکی از مجموعه صنعتی رفتم بازدید کنم. بعد از اون بازدید بود من مصمم شدم این کتاب رو بنویسم، چون دقیقا تو همون مجموعه دوست عزیزی بود که چندین سال قبل وقتی از شهرستان خودشون برای تصدی مدیر عاملی یکی از شرکت‌های تابعه ما اومده بود، اصطلاحا با ماشین پراید اومده بود. اما اون موقع که ما با هم رسیدیم ماشین پوش کاین سوار می‌شد. چرا؟ یه آدم یقه سفید به میلیاردها تومان ثروت رسیده بود و یه کارگر بیچاره در کویر ایران، و بعد من نویسنده سکوت کنم که مثلا به مجوز ندن، که حمایت نکنن ازم، که بایکوت هم کنم، که فلان مسئول یا وزارتخونه بهش بر بخوره.
یعنی وجدان ادبی شما اینجا خلاصه به جوش آمد و این اثر رو
نوشتید.
زنده باد.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21 از رادیو فرهنگ.
خدا قوت، شامگاه آرام. ادامه میدیم صحبتمون رو با جناب آقای دکتر رسولی، نگارنده زرین قلم رمان درخشان سراغ سرگردون. آقای رسولی عزیز، خیلی از نویسنده های ما میگن که ما وارد روایت امر عدالت اجتماعی و امر اجتماعی نمیشیم، چون که حمایتی نیست، چون که ناشرا اذیت میکنن، چون که ارشاد ممکنه سانسور بکنه، ممکنه نپذیر، متهم بشیم به سیاه نمایی. شما تجربه خودتون رو بگید.
اولا ادبیات ترسوی بزدل محافظه‌کاری که سراحت نداره، که از حق مردم سرزمینش دفاع نمی‌کنه، که فقط دنبال مغازله‌های تئوریکه، که فقط دنبال تفنن باشه، هیچ ارزشی نداره. تنها خاصیت این ادبیات سربریدن درختان سرزمین ماست. بنابراین ادبیات باید صراحت داشته باشه، دقت داشته باشه، و از طرفی
صراحت در چی؟
صراحت در بیان مطالبی که باید گفتش. البته صراحت الزاماً افشاگری نیست. الان فعالان رسانه‌ای عدالت طلب فقط تخصصشون شده افشاگری. پیش از افشاگری ما به گفتمان سازی نیاز داریم. من شهروند، من مدیر، من استاد دانشگاه، من دانشجو، من مجری، من کارشناس، من مدیر رسانه‌ای ابتدا باید بدونم که چی حق منه و چی وظیفه منه و عدالت بر من یه گفتمان بشه، مسئله بشه. تا وقتی مسئله من نباشه به سمت اون حرکت نمی‌کنم. اما در مورد سوالی که جناب عالی پرسید، واقعیت اینه که بله، بعضی از نویسنده ها میگن آقا چرا ما اثر عدالت طلبانه بنویسیم که تازه اخم و تخم من ببینیم احیانا مجوز هم نگیریم. این تجربه من داشتم. هیچ کدوم از ناشران عمومی و دولتی یا مستقیم یا غیر مستقیم در واقع استقبال و اقبالی نسبت به این کتاب نشون ندادن. هم چاپ اول هم چاپ دوم شو دو ناشر حزب الله انقلابی بخش خصوصی به میدان اومد و انجام داد. تو بحث مجوز علاوه این که کتاب خیلی صراحت داره، وزارت ارشاد خیلی خوب نرمال و منطقی با هم مواجه شد، از این جهت به نظر من قابل ستایش. اما بعد از انتشارش با اینکه کار رسانه‌ای شده بود، نشست‌های متعدد برگزار شده بود، جامعه کتابخوان اقبال نشون داده بودن، کتاب خیلی زود به چاپ دوم رسید، اما هیچ حمایت، هیچ چیه سلامی هم از ما کسی پاسخ نگفتش که بگیم حمایت،
یعنی حتی نهادهایی که متولی امر عدالت هستند هم سری به شما نزدن، سراغی از شما نگرفتن.
بعضن بعضی از دوستان کتابو معرفی کرده بودن به بعضی از افراد، چهره‌ها و بزرگان، فقط می‌دیدن تشکر می‌کردن، به به دست شما درد نکنه،
و احتمالاً هم نمی‌خوندن.
خراب کردید. بله،
احتمالاً هم نمی‌خوندن.
نخوندن. بله،
انتظار هم داشتن که هدیه بگیرن.
بله.
خب ببینید، این ماجرا یک در واقع روایتی هست که نزدیک هست به حوزه آسیب‌های اجتماعی. در واقع شما توی این کتاب یک مدیر رسانه‌ای رو دارید تشریح میکنید، زندگیش رو و تقابل او رو دارید با مسائل فساد برانگیز بیان میکنید، با مردان و زنان اغواگری که دنبال این هستن که این آدم رو از مسیر عقلانی یا عدالت طلبانه او خارج بکنن و حالا نه حتی به انحراف بکشونن، اینکه اندکی در کارش خلل ایجاد بکنن. چقدر این آفت رو هنوز برای مدیران ما و برای فعالان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ما زنده میبینید؟
ریشه گرفتاری‌های اساسی ما هم در بعد اقتصادی هم در زمینه‌های مانند مسئله آغازه‌دار در خانواده است. یعنی خانواده است که باعث میشه فردی طمع بکنه، احساس نیاز افسونی پیدا کنه که اختلاس کنه، که زیاده برداشت بکنه، که حقوق نجومی و املاک نجومی دریافت بکنه. آرامش افراد اگر در خانه و خانواده تأمین بشه، خیلی از ناآرامی‌های اجتماعی اتفاق نمی‌افته. اگه مردی در خانه و خانواده با آرامش و آسایش لتسکن الهی‌های قرآن رسیده باشه، دیگه زمینه‌ها نمیگم کامل برداشته میشه، اما بسیار زیاد کاهش پیدا میکنه.
آقای دکتر، خیلی از نویسنده‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و در واقع در حوزه مباحث اجتماعی می نویسند و قلم می زنند، یه نگرانی دارن، و اون این که نگرانشون این هست که مبادا متهم بشن به سیاه نمایی. چقدر این سیاه نمایی دامن کتاب شما رو هم آلوده کرده؟
هیچ. بله، جامعه ترکیبی از زشتی ها و زیبایی هاست. خوب مطلق انبیا هستند، بد مطلق اشقیا هستند، بقیه انسان ها خاکستگن، ترکیب از نقاط قوت و ضعف. کشور ما مثل همه کشورها نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی داره. ما عضوی از جامعه ایران هستیم، نقاط قوتش رو باید تقویت کنیم، ضعفش رو باید رفع کنیم. سیاه نمایی اونجا اتفاق میفته که هیچ امید و نویدی ترسیم نشه، همه چی بد باشه، همه چی پلید باشه. نه، اصلا اینطور نیست.
چقدر آقای رسولی استاد دانشگاه، آقای رسولی مدیر سازمان ها و نهاد ها و شرکت های خصوصی و دولتی شاید باعث این شده که حاشیه های دوروبر این کتاب کمتر بشه؟ این سوال سختیه میدونم، اما خواهش میکنم دقیق جواب بده.
کمتر بشه شما متوجه نمیشن.
ببینید، شما میگید که من حاشیه نداشتم، اصلا منو متهم نکردم که سیاه نمایی کردی در این کتاب، در صورتی که خب من معتقدم وقتی که ما داریم روایت میکنیم ظلم رو، روایت میکنیم فساد رو، روایت میکنیم بیعدالتی رو و در برابرش تلاش میکنیم که عدالت رو بشناسونیم، دامها و دانه ها رو داریم به تصویر سازی میکشیم، احتمالاً دامندازان و صیادان باهوش میشن، هوشیار میشن، سراغ ما میان. آیا سراغ شما هم اومدن؟ برای شما خبری، حاشیه‌ای، مطلبی؟
از این حس نه.
خب این که نیومدن چقدر نتیجه آزادی این بیان این واقعیت ها بوده به نظر شما؟ چقدر نتیجه خود آقای رسولی بوده؟
آزادی بیان به نظر من تا دلتون بخواد بوده و هست.
نه، آزادی بیان این موضوع در برابر کسانی که بالاخره زینفعن. شما بالاخره داری آب در خوابگاه مورچگان میریزی، تعارف نداریم. خب حالا که این آب رو ریختی، آیا مورچه‌ای هم پیدا شد که به شما حمله بکنه؟ میگی نه. من عرضم این هست که چقدر خود آقای رسولی استاد دانشگاه حقوقدان باعث شده، چقدر جو اجتماع هست.
ببینید، اینکه کتاب بایکوت شده، از کتاب هیچ حمایتی نشده، خودش نوعی حمله است. وقتی شما در مقابل یک اثری که بذارید خود ستایی بکنم درخشانه و مثبت و مفیده، سکوت میکنید، بی تفاوت عبور میکنید، یعنی در واقع دارید به این کتاب حمله میکنید، چون منافعش رو تامین نمیکنید.
حالا حتی این اثر اگر درخشان هم نباشه، تکه، پیشروه.
بله، خدمت شما عرض کنم تو بخش اول سوالتون، نقش خود من این که من فهم دقیقی نسبت به ماجرا داشتم، به اعتبار تجربه‌ام، به اعتبار مختصر سواد حقوقیم، چیزهایی رو بیان کردم که مستند سازمانی و قانونی داره و گزکی دست مخاطب بهانه‌گی ندادم، خودش نقش مهمی داشته که اجازه حمله از برخی از دوستان و دشمنان بگیره. ضمن این که شخصیتی که من تو این خلق کردم ابدا قهرمان نیست، یه آدمه، یه انسانه با همه نقاط قوت و ضعف انسانیش.
خب آقای دکتر، چرا هنوز که هنوز ما باید از عدالت حرف بزنیم و هنوز باید روایت بکنیم عدالت رو و مراقب فسادها و دامها و دانه ها باشیم و اونها رو هم روایت بکنیم و در قالب رمان و داستان و ادبیات بازنمایی بکنیم؟
این سوال شما پاسخ مصطفی رو میطلبه که چند تا برنامه خودش در واقع زمین
در حد این چند دقیقه.
چند نکته من کوتاه اشاره بکنم. یک، انقلاب ادامه داره. وقتی انقلاب ادامه داره، یعنی نهضت نمیخواد خودش رو درگیر نظام بوروکراتیک بکنه و در مسیرش پلشتی‌ها رو پاک میکنه، سپیدی‌ها رو توسعه میده. دو، هر جا که انسان غیر معصوم هست، نظارت نیازه و ممکن اتفاقهای بدی بیفته. به همین دلیل من اعتقاد دارم ادبیات باید قدرت رو نقد بکنه، چون قدرت فساد آوره. چون اگر روی فرد قدرتمند، بخش خصوصی، دولتی یا حاکمیتی فرقی نمیکنه، نظارت و کنترل نباشه، ممکن دچار فسادی بشه. اما این که میگید چرا همچنان ادامه داره، چون ما تو فرایند از تئوری تا عمل هنوز در حال ترددیم، به ثبات نرسیدیم که موضوع عدالت رو ابتداعا تئوریزه بکنیم، مفهوم و گفتمان غالب بشه، بعد حالا بیام عملیش بکنیم.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
گفتگوهای عدالت محورانه این روزگار خیلی به گوش ما میرسه، خیلی متمرکز شده روی حوزه
فساد و
فساد اداری و و فساد اقتصادی به صورت خاص، اما مثلا تک و توک هستن کسایی که درباره فساد آموزشی دارن صحبت‌های رو مطرح میکنن.
بله.
هنوز تا جایی که میدونم وارد ادبیات داستانی ما نشده این بحث ها، اینجاش خالیه.
همینطور. این اتفاق بعد این وسط افتاده، برخی برخوردهای موسیقی که ما با موضوع عدالت داشتیم. همین الان که من با جنابالی دارم گفتگو میکنم، یه برادر عزیزی وجود داره که خودش نماد بی‌عدالتیه. ایشون رمانی منتشر کردن که معروف شد به نام رمان عدالت طلبانه. عزیز برادر، تو خودت نماد سوء استفاده، آزادگی و بی‌عدالتی هستی. مثل فردی هستی که عریانی ولی درباره حجاب کتاب نوشتی. اول بپوشان خودتو. وقتی برخوردهای مستقیم چنینی پیش میاد، مردم و مخاطبین و افکار عمومی دچار تعارض معانی میشه. میگه یعنی چی این آدم خودش نماد بی‌عدالتیه؟ درباره عدالت کتاب نوشته؟ اینه که دیگه کتاب درسی نمیتونه بیاد. اینه که عدالت مفهوم میشه که توسط مردم پس زده میشه.
ما در واقع بهش بی‌اعتنایی میکنن و ترجیح میدن که نبیننش و نشنوندش و
بله،
مدام حرص فساد و اینها رو بخورن.
بله، و رسماً میگن که اینم یه دکون دستگاه جدید آقای وصولی و وصولی‌ها برای خودشون راه انداختن تا منافع خودشون تأمین بشه.
خب تو یکی دو دقیقه که فرصت داریم، بله تو دو دقیقه که فرصت داریم، الان چیکار کنیم که این آفت کمتر دامن عدالت‌خواهان رو بگیره؟ یعنی از این حالت دکون شدن خارج، به این دکونه نیفتیم.
عدالت از من شما شروع و آغاز میشه. عدالت نیست که ما در اون بدمیم یه سر از صبح تا شب بگیم عدالت عدالت عدالت. عدالت یعنی این که من درست رفتار کنم. درست رفتار کردن یعنی این که از ندای عدالت طلبانه خودم کاسبی نکنم، از این در واقع نمد برای خودم کلاهی درست گفتم تربیه
بله.
نبافم یا
نبیزم رو
درست نکنم. هستن دوستانی که از اول با افشاگری شروع کردن، با فساد ستیزی شروع کردن، بعد یه پیشنهاد خوشمزه برایشون اومده، الان خودشون رفتن تو جناح اون و دارم میگن آقا ما خیلی خوبیم، دوستانم خیلی خوبه. این لغزشگاه ها رو باید مراقبت کرد که دوستان گرفتار دکان نشن.
و در واقع ادبیات باید این لغزشگاه ها رو شناسایی بکنه و تصویر سازی بکنه
با روایت دقیق، واقعی و جذاب برای مردم و افکار عمومی.
بسیار خوب آقای دکتر رسول، سیر نمیشیم از گفتگو با شما و از گفتگو درباره عدالت و آزادگی و مبارزه با فساد و بدی و زشتی. چه کنیم که آخرین دقایق و آخرین لحظات برنامه رو داریم سپری میکنیم. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. امیدوارم که این گفتگوها آغازین گامهایی باشه برای پیشروترین رمانها و داستانها در حوزه عدالت و عدالت خواهی. شامگاه خوش و آرام سربلند باشه.
اوقات شبانتون خوب و خوش. توفیق این رو داریم که از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید. میرسیم به ساعت 21:30 و آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم، چراغ مطالعه. اینجا را